کم زخ پیمان پا گنان
سلام ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید 13 تن از منصوبین حوزه سیوم امنیتی را در پیوند به حمله بر پانتون کابل به دلیل غفلت وظیفوی بازداشت و به سارنبالی معرفی کرده و ایالت نوادا امریکا شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری را تا فردا 5 نوامبر به تعویق انداخت. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتان نگاه اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
معرفی شماره از منصوبین امنیتی بعد سارنبالی به سبب غفلت وظیفوی، ادعای مجدد معاون رئیس جمهور افغانستان در مورد دخالت طالبان در حمله پانتون کابل و ایالت نوادا شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا را متوقف ساخته است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی کابل را به دلیل غفلت وظیفوی در رابطه با حمله اخیر بر پانتون کابل به سارنبالی معرفی کردند. این وزارت با ارسال پیغام بر رسانه ها گفته که این 13 تن مسئولیت تامین امنیت پانتون را به دوش داشتند و به دلیل عدم عملی ساختن پلان های وظیفویشان به سارنبالی معرفی شدند. در این حال فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت
این منصوبین شامل عمر حوزه سوم، مدیر جنایی حوزه سوم، فرمانده طلعه پانتون کابل و چندین تن از منصوبین دیگر که مسئولیت تامین امنیت پانتون کابل را داشتن می باشد.
معرفی این 13 تن به سارنبالی بعد از آن صورت می گیرد که دیروز شماره از مواصلین پانتون کابل در یک تجمع اعتراضی خواهان گرفتاری و مجازات کسانی شدند که غفلت وظیفوی را مرتکب شدند. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید یافته های آنها نشان میدهد که حمله اخیر بر پانتون کابل کار طالبان بود. امرالله صالحی در صفحه تویدرش نوشته که این یافته ها بر اساس شواهد و تحقیقات است که آن را صبح امروز مرور کرد. آقای صالحی قبل از این گفته بود توانایی خشونت در افغانستان را تنها طالبان دارند و این گروه مسئول حمله بر پانتون کابل است. طالبان در اعلامیه های جداگانه این حمله را محکوم نموده و دست داشتن در آن را رد کردند. افراد مسلح روز دوشنبه وارد پوانزه حقوق پانتون کابل شده حدود 50 مواصل را کشته یا زخمی ساختند. شیخ یوسف القرضاوی، یکی از عالمان معروف جهان اسلام، از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است نرمی را در موقفهایشان وارد نموده و برای صلح اقدام کنند. آقای قرضاوی گفته که عالمان دینی جهان اسلام به سبب جنگ جاری افغانستان متاثرند، زیرا هر دو جانب جنگ مسلمانانند. وی این اظهارات را در دیدار با شماری از اعضای هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان در قطر ابراز کرد. و خبر آخر داخلی که مقامات ولایت هلمند میگویند 7 جنگجوی مهم طالبان را گرفتار کردند. ریاست امنیت ملی هلمند در اعلامیه گفته که این افراد در منطقه دوراهی هلمند قندهار بعد از درگیری های شدید گرفتار شدند. آل همچند خبری از جهان. ایالت نوادا شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تا 5 نوامبر متوقف ساخته است. دلیل این اقدام در ایالتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور و جو بایدن رقیب دموکراتش در آن خیلی رقابت تنگاتنگ دارند مشخص نشده. در کنار نوادا سرنوشت آرای 5 ایالت دیگر امریکا تا حال مشخص نشده است. با شمارش بیش از 87% آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نتایج ابتدایی تا هنوز پیروزی هیچ یک از نامزدان را تایید نمی کند. نوادا امروز به نخستین ایالت مبدل شد که شمارش آرای انتخابات 3 نوامبر را تا فردا 5 نوامبر توقف داده است. بر اساس اعلام اداره انتخابات نوادا، شمارش آرایی که از طریق پست رسیدند وقت بیشتر میگیرد، اما در این مورد جزئیات دادن نشده که چرا شمارش متوقف شد. و طرف های آذربایجان و ارمنی نژاد های درگیر جنگ در ناگورنو قره‌باغ از ادامه زد و خورد ها در این منطقه و اطراف آن خبر دادند. هر دو جانب ده های دست بالا داشتن در جنگ را می کنند. جانب ارمنی صبح امروز ادعا کرد که عملیات تهاجمی آذربایجان در شهر استراتژیک شوشی را عقب زدند، ده هایی که از سوی آذربایجان رد شد. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف گفت برای تامین آتش بس پایدار در منطقه ناگورنو قره‌باغ به یک مکانیزم مؤثر نظارت نیاز است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. بازداشت 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی به دلیل غفلت وظیفوی در پیوند بر عمله پانتون کابل. درست پس از این عمله درس ها امروز به گونه رسمی از سر گرفته شد. مسئولین چی میگویند؟
خوشبختانه مسئولین با روحی قوی تر برگشتن.
دیروز یا برادرهای مرا کشته در چوکی اونو شخص دیگه میایی میشنه تحصیل خود ادامه میده.
در آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، ایالت نوادا شمارش آرا را تا فردا به تعویق انداخت. دونالد ترامپ جمهوری خواه و جو بایدن دموکرات برای برنده شدن به 270 رای انتخاباتی نیاز دارند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا بر روند جاری صلح افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ با یک آگاه امور سیاسی صحبت کرده ایم.
اگر آقای بایدن شود، نیروها را نیروهای امنیتی در افغانستان میمانه. اوجدی که آقای ترامپ میخواه که نیروهای نظامی زودتر بیرون شوند.
و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
وقتی که مرغ بی وقت آزان میده میگه سرش قطع کنی که یه شگون بد داره.
ناخون و پای دستتان یک جای نگیرین که غم شدیتان در یک روز واقعی میشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هست و ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش اول. همانطور که پیشتر هم گفتم، وزارت داخلی افغانستان گفته 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی را در پیوند به حمله بر پانتون کابل به دلیل غفلت وظیفوی بازداشت کرده و به سارنوالی معرفی میکند. جزئیات بیشتر از جاوید حسن‌زاده از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان میگه که 13 تن از منصوبین پلیس حوزه سوم امنیتی را در ارتباط به حمله بر یه پانتون به دلیل غفلت وظیفوی بازداشت و به سارنمالی معرفی کرده. این وزارت با فرستادن پیام به رسانه ها نوشته که 13 تن از مسئولیت 13 تنی که مسئولیت تامین امنیت پانتون کابل را داشتند به خاطر عدم تطبیق پلان امنیتی و غفلت وظیفوی به سارنوالی معرفی شدند. در این حال فردوس فرامد سخنگوی قماندانی امنیت کابل در به رادیو آزادی در مورد بازداشت این افراد گفت:
13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی شهر کابل به دلیل غفلت در تطبیق پلان امنیتی پانتون کابل بازداشت و به سارنوالی نظامی معرفی شدند. این منصوبین شامل عمر حوزه سوم، مدیر جنایی حوزه سوم، فرمانده توله پانتون کابل و چندین تن از منصوبین دیگر که مسئولیت تامین امنیت پانتون کابل را داشتن می باشد.
این افراد در حال به سارنوالی معرفی شدند که روز گذشته مظاهره کننده ها در برابر دروازه پانتون کابل خواهان بازداشت و مجازات کسانی شدند که در وظیفه غفلت کرده بودند. حمله مهاجمان مسلح روز دوشنبه بر پانتون کابل 22 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. طالبان دست داشتنشان در این حمله را رد کردند، اما گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. بله فرشته جان.
تشکر بسیار زیاد جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که از بازداشت 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی در پیوند به حمله بر پانتون کابل به دلیل غفلت وظیفوی خبر داد و گفت که وزارت داخله میگوید این 13 تن به سارنولی معرفی شده. دو روز پس از حمله مهاجمان مسلح بر پانتون کابل درسای پانتون امروز به گونه رسمی از سر گرفته شد. در این حال امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در فیسبوکش حمله روز دوشنبه بر پانتون کابل را کار گروه طالبان خوانده، اما طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گروه داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته. فریبا آرام جزئیات بیشتر دارد.
به خاطر ادای خون به هموطنان ما که در
کم و بیش 40 سرباز یکی پی دیگری در صف دراز منتظر هستند تا خون اهدا کنند و اعتراضشان را در برابر حمله روز دوشنبه بر پانتون کابل نشان دهند. نورداد یکی از این سربازان میگوید انتقام خون جان باختگان حمله بر پانتون کابل را خواهد گرفت.
دیگه وار نجات بده، ما با دشمنان افغانستان اختار میتیم که تا یک قدر خون دادن ما انتقام برادر خود از پیشان میگیریم.
هارون فرمانده لوای انتقالات پلیس کابل از مخالفان مسلح میخواهد یا صلح کنند و یا هم با پاسخ تند نیروهای امنیتی و دفاعی کشور روبرو خواهند شد.
که در این پروسه سال ادامه داره که این مردم صلح کنن، اگر آرامی رو بیارن در افغانستان، سبب نشوه که روزانه صدها جوان شهید شوه، مادرها به اولاد و یتیم فرزنده شوند.
دو روز پس از رویداد انبوهی از دانشجویان اینجا در برابر درب ورودی پانتون کابل صف کشیدند و آماده رفتن سر صنفهای درسیشان هستند. ظاهراً وضعیت تاکنون به حالت عادی برنگشته است، اما این دانشجویان میگویند هیچ نیروی مانع ادامه تحصیلشان نخواهد شد. حمایت الله احمدی دانشجوی فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل که دو روز پیش شماری از همسیفی‌هایش را از دست داده است میگوید
یک عمله وحشیانه بر علم و دانش، بر کسایی بودند که مخالف و دشمن علم و دانش مردم افغانستان بودند. امروز که آغاز دروس پانتون کابل است، خوشبختانه محصلین با روحیه قوی تر، با تعهد بیشتر و با روحیه قوی تر از گذشته برگشتند.
حسن احمدی یکی دیگر از دانشجویان پانتون کابل است. او در صحبت‌هایش مخالفان مسلح را به چالش می‌کشاند و می‌گوید اگر دیروز دوستانش را کشتند، امروز قلم به دستان دیگری راهشان را ادامه خواهند داد.
ما هیچ وقت سر خم نمی‌کنیم. اگر دیروز یا امروز دوشنبه برادرای ما را کشته، در جای اونا، در چوکی اونا شخص دیگه میای میشنه تحصیل خود را ادامه می‌دهد، ما قلم به دست می‌گیریم، در مقابل اونا با قلم جنگ می‌کنیم.
حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید هیچ چالش و مانعی در برابر بازگشایی پوهنتون کابل و ادامه آموزش ها وجود ندارد.
هیچ گونه حملات بزدلانه دشمن مانعشان نمیشد. امروز هم در دانشگاه کابل حضور محصلین پررنگ و مانند گذشته با شوق و شور که دارند به درس آمدند.
در همین حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشته اطلاعات استوار بر اسناد و مدارک استخباراتیشان نشان می‌دهد که حمله بر پانتون کابل کار طالبان بوده است، ادعایی که پیش از این طالبان آن را رد کردند. او در ادامه نوشته است که این حمله مشخصاً برای هدف قرار دادن بخش حقوق پانتون کابل سازماندهی شده است. در حمله مهاجمان مسلح بر پانتون کابل به روز دوشنبه 22 تن کشته شدند و بر بنیاد گفته‌های امرالله صالح نزدیک به 40 تن زخم برداشتند. حمله‌ای که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اکنون هم تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا ایالت نوادا شمارش آرا را تا 5 نوامبر متوقف ساخته است. علتش مشخص نیست. در نوادا دونالد ترامپ رئیس جمهور فیلی و جو بایدن رقیب دموکراتش در آن خیلی رقابت تنگاتنگ قرار دارند. در کنار نوادا سرنوشت آرای 5 ایالت دیگر امریکا تا هنوز مشخص نشده. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم که انتخابات امریکا را دنبال میکنه. جاوید جان باز هم سلام، چی میگذرد تا حالا در انتخابات امریکا؟
خب سلام، من هم دارم. با شمارش بیش از 87% آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نتایج ابتدایی تا هنوز پیروزی هیچ یک از نامزدان را تایید نمی کنه. نوادا امروز به نخستین ایالت مبدل شد که شمارش آرای انتخابات 3 نوامبر تا فردا متوقف کرد. بر اساس اعلام اداره انتخابات نوادا، شمارش آرای که از طریق پست رسیدند وقت بیشتر میگیره، اما در این مورد جزئیات داده نشده که چرا شمارش متوقف شده. به گفته ای اداره، شاید شمارش آرای انتخابات در ایالت نوادا تا هفته آینده ادامه پیدا کنه.
جاوید جان، سرنوشت چند ایالت دیگر امریکا هم معلوم نیست، اینها کدام ایالت ها هستند؟
خب سرنوشت انتخابات 5 ایالت دیگر، جورجیا، میشیگان، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و ویسکانسن، هم معلوم نیست. بدون شک این ایالت ها سرنوشت سازترین در انتخابات 3 نوامبر امریکا هستند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش داده که برای پیروزی بایدن به آرای 3 ایالت نیاز داره و دونالد ترامپ به آرای 4 ایالت. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به 270 رای الکترول کالج یا هیئت انتخاباتی نیاز است. مجموع آرا هم 538 میشه. در انتخابات امسال امریکا البته بیش از 100 میلیون امریکایی به دلیل همگیری ویروس کرونا از طریق پست یا به گونه حضوری رای زود هنگام دادن که در مجموع به سابقه دانسته شدند.
اگر کوتاه بگویی که نامزدان تا حالا چی گفتند؟ آیا مثل مبارزات انتخاباتی بر یکدیگر تاختند؟
خوب، انتخابات بدون شک با مبارزات انتخاباتی متفاوت است، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا امروز در یک سخنرانی از قصر سفید گفت که تا پیروزی فاصله کمی داره، اما در حال حاضر شمارش آرا ادامه داره و تصمیم نهایی اعلام نشده. ترامپ از ایالت‌های هم نام برد که به گفته او از حزب دموکرات پیشی گرفته. آنسو جو بایدن رقیب دونالد ترامپ و نامزد حزب دموکرات گفته که او و ترامپ این صلاحیت را ندارند که اعلام کنند کی در انتخابات برنده شده. به گفته او پیروزی به تصمیم مردم بستگی داره. البته در نتیجه انتخابات فعلی رئیس جمهور امریکا برای 4 سال آینده تعیین خواهد شد که در ماه جنوری سال 2021 مراسم تحلیف را برجا خواهد کرد.
تشکر از شما جاوید نعیمی بود که آخرین جزئیات در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را شریک ساخت. امریکا از حدود 19 سال به ایسو در افغانستان حضور داره. انتخابات امسال ریاست جمهوری امریکا در حال برگزار میشه که تلاش ها برای پایان طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان شدت یافته. واشنگتن در فوریه امسال توافقنامه صلح را با گروه طالبان امضا کرد. در حال حاضر رعیت دولت افغانستان با نماینده های گروه طالبان در قطر روی ایجاد یک طرز العمل کوری برای آغاز گفتگوهای رسمی سرگرم گفتگوست. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا روند صلح افغانستان را به کدام مسیر خواهد کشاند؟ امی پرسش را قبلا از نیلوفر سخی، استاد پانتون جورج واشنگتن و کارشناس علم منازعات پرسیدم. او برایم گفت
پروسه سازی افغانستان یک پروسه سیاسی است و زیادتر در اینجا به این عقیده هستند، خصوصا کمپ دموکرات ها به این عقیده هستند که این یکی از وعده های انتخاباتی آقای ترامپ بود که نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کنند و به جنگ ختام بدن. با آقای ترامپ اگه برنده شود این پروسه تو جریان میافه، به می حالت شاید کم زر ضعیفتر شوه، اما به خاطر که خروج مسئولانه را اینا بسیار تاکید کردن، به خاطر همو صحبت که اینا درباره خروج مسئولانه دارن، این پروسه را اینا پیش میبرن و بالاخره یک قراردادی هم با طالب و افغانستان کوشی میکنن به وجود بیاین میانشون و این را به می روند به این منوال کسی را پیش میبرن و شاید هم با پاکستان یک
قرارداد بر صورت امضا کنند. نظر من است اگر آقای ترامپ برنده شد.
اگر اردن نامزد ریاست جمهوری آمریکا همون طور که شما هم گفتین روی خاتمه جنگ طولانی کشورشان در افغانستان تاکید ورزیدن در مبارزات انتخاباتی، رئیس جمهور جدید آمریکا خواه ترامپ باشه یا بایدن با چی چالش های در افغانستان روبرو خواهد شد؟
اگر آقای بایدن شود، من به یقیده هستم که پروسه دوامدار نخواهد بود. نیروهای امنیتی در افغانستان میمانه تا یک چند وقت دیگه، به زودی نمیکشونه. بخاطر اینکه آقای ترامپ میخواد که نیروهای نظامی زودتر بیرون شوند، بخاطر اینکه بعد انتخاباتی بود، حتی پیش از کریسمس گفته که باید بیرون شوند، خروج نیروهای آمریکایی صورت بگیره. اما با آمدن آقای بایدن فکر میکنم که این پروسه دوامدار نخواهد بود و چالش هایی که وجود داره ایسته که برای جنگ در افغانستان چه قسم پیش میایه آقای بایدن، یا خصوصا آقای بایدن وقتی اگر تحلیل ما اگر این پروسه دوام نکنه، پس جنگ افغانستان چه قسم میتونم که مسئولانه به ختم برسه.
خانم سخی، با در نظر داشته ازدیاد سطح خشونت ها در افغانستان، با ای که دانشگاه کابل هدف حمله قرار گرفت، در 4 سال آینده شما وضعیت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ در صورتی که صحبت از خروج نیروها میشه، چی مسئولانه، یعنی این پروسه به کندی انجام شوه، یا ای که ترامپ گفته تا کریسمس امسال، شما وضعیت چگونه بررسی میکنین؟
ببینید، من دو سناریو رو میدونم، سناریوی بد و سناریوی خوب. سناریوی بد ایسته که نیروها بیرون میشن به اون وقتی که آقای ترامپ یادداریشون پلانگذاری کردن، نیروهای آمریکایی بیرون میشه و اگر پروسه صلح یک قرارداد میان طالب و دولت و حتی پاکستان ایجاد نکرد، جنگ جدال پیدا میکنه، تیز میشه و به یک جنگ داخلی هم تبدیل میشه اگر این پروسه به جای نرسه. سناریوی خوب ایسته که همطور گفتم که این پروسه یک قرارداد معایده هم میان طالب و دولت افغانستان به وجود داره، یک قرارداد هم همزمان هم را با پاکستان امضا برسانه و جامعه بین المللی هم نظارت کننده تطبیق از او قرارداد باشه، که او قرارداد در شکل سازی دولت، در ریفرم امنیت و کار زیادتر تمرکز کنه او معایده قرارداد، که او باز خودش عامل از این میشه که جامعه بین المللی دست از سر افغانستان ندارن، یعنی کمک های جریان پیدا میکنن، کمک های خود جاری بانن و حمایت سیاسی و حمایت اقتصادی در افغانستان داشته باشن و این حداقل افغانستان هم میتونه به یک مسیر خوبتری ببره.
نیلوفر سخی، استاد پانتون جورج واشنگتن و کارشناس اهل منازعات بود که در رابطه به تأثیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر وضعیت در افغانستان و روند صلح این کشور صحبت می‌کرد. شهروندان افغانستان در ولایات مختلف در رابطه به انتخابات امسال آمریکا چی نظر دارند؟ برخی ها با رادیو آزادی صحبت کردند.
زکیه سروری هستم، باشنده ولایت پروان. افغانستان از جمله کشورهایی است که همیشه تاثیرپذیر بوده از سیاست‌های آمریکا، چی در بود اقتصاد و چی در بحث ناتو و کمک‌های نظامی. مذاکرات صلحی که در دوحه جریان داره و پیش برده میشه، یکی از طرف‌های مشخص کننده این مذاکرات آمریکا هست و مطمئناً انتخابات آمریکا و انتخاب یک رئیس جمهور مشخص میکنه که این مذاکرات را کدام طرف سوق میده. انتخابات آمریکا سرنوشت کشورهای مثل افغانستان هم تعیین میکنه.
هم حکومت افغانستان، هم گروه طالبان و هم مردم افغانستان فقط چشم به نتایج انتخابات آمریکا دوختند، چون استراتژی و برنامه ایالات متحده آمریکا قطعا بر روند صلح افغانستان سرگذار است.
سمعی موسوی هستم، دانشجوی سال سوم پنتون هرات. اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تیر شوه و اینجا مذاکرات به این قسم ادامه داشته باشه به نتیجه نرسند، موضوع کمرنگ تر میشه. به خاطر حال موضوع که منفعت شخصی خودشان در میان است، موضوع رو جدی گرفتن و تلاش میکنن، بعد از اون شاید هیچ تلاش صورت نگیره و جنگ هم تا ادامه داشته باشه.
سعد عمران سیاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. انتخابات در امریکا تاثیر مستقیم به وضع داخلی افغانستان داره. یکی از تاثیرهای مهمی که انتخابات میتونه داشته باشه تاثیر بالای گفتگوهای صلح است که در دوحه جریان داره، و دوما تاثیر بالای خروج نیروهای امریکایی در افغانستان است.
نظر برخی از شهروندان افغانستان را در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا شنیدید. تازه ترین تحولات را در وبسایت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
آذربایجان و ارمنستان میگویند از اوایل صبح امروز درگیری‌ها در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ ادامه دارد. تصور می‌شود که 27 سپتامبر از آغاز این درگیری‌ها تا اکنون هزاران تن به شمول تعداد زیاد افراد ملکی در این جنگ کشته شدند. برای ختم جنگ جاری در منطقه ناگورنو-قره‌باغ تا اکنون 3 آتش‌بس نافذ شده، اما دیر نپاییده. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که برخی نکات آن را از آرش عمویون مشنوید.
آذربایجان و ارمنستان طرف‌های درگیر جنگ در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ میگویند از حوالی صبح امروز 4 نوامبر درگیری‌ها در داخل و اطراف این منطقه ادامه دارد. هر یک ادعای دست بالا را در خط مقدم جبهه کردند. حدود 6 هفته بعد از آغاز درگیری در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ، قدرت‌های منطقه‌ای از جمله روسیه در حال بررسی راه‌های تشویق به توقف این درگیری هستند. درگیری که تصور می شود در آن هزاران تن به شمول تعداد زیاد افراد ملکی کشته شدند. به گفته مرکز خبر رادیو آزادی، ارمنستان اوایل امروز ادعا کرد که حملات آذربایجانی ها را به هدف تصرف شوشی شهر استراتژیک مشرف و استپناکورک مرکز ناگورنو-قره‌باغ را با شکست مواجه ساخته است. اما مقامات آذربایجان این اظهارات را رد کردند. وزارت دفاع آذربایجان از جنگ های با شدت متفاوت در چندین شهر در منطقه اطراف ناگورنو-قره‌باغ از جمله تارتار، آغدوم و مرتونی گزارش داده است. دیروز وزارت امور خارجه ارمنستان نیروهای آذربایجان را به هدف قرار دادن مراکز صحی و سایر مراکز غیر نظامی متهم کرد. آذربایجان اتهامات مربوط به هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده. آندری رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه امروز گفت مسکو در حال بررسی یک پیشنهاد ایران برای ختم درگیری در منطقه ناگورنو-قره‌باغ است. این طرح تهران در هفته گذشته ارائه شده. آقای رودنکو به خبرنگاران گفت مسکو با دقت در حال ارزیابی این پیشنهاد ایران است. یک روز قبل سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز گفته بود برای برقراری آتش‌بس پایدار در منطقه ناگورنو-قره‌باغ به توافق روی مکانیزم‌های کنترل مؤثر نیاز است. به گفته آقای لاوروف چنین مکانیزم می‌تواند مشمول استفاده از دستگاه‌های الکترونیک مختلف در خطوط داغ بین ایروان و باکو، موجودیت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و عملیات به اشتراک نیروهای نظامی باشد. منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ به حیث بخشی از قلمرو آذربایجان شناخته شده، اما ارمنی ها که بیشتر باشندگان آن را تشکیل می دهند حاکمیت آذربایجان را رد می کنند. ارمنی ها با راندن نیروهای آذربایجان به خارج از این منطقه در نتیجه جنگ های سال 1994 میلادی که با آتش بس خاتمه یافت، به پشتیبانی ارمنستان امور این منطقه را اداره می کنند. از چندین دهه به این سو درگیری های پراگنده در این منطقه بین آذربایجان و ارمنستان صورت گرفته، اما جنگ هایی که به تاریخ 27 سپتامبر بین این دو طرف آغاز شد شدیدترین درگیری ها از سال 1994 میلادی به این سو بوده است. تا اکنون برای ختم جنگ جاری در منطقه ناگورنو-قره‌باغ دو آتش‌بس شکننده به میانجیگری روسیه و یک آتش‌بس به ابتکار واشنگتن نافذ شد، اما دیر نپایید. آذربایجان و ارمنستان هم دیگر را به نقص آن متهم می کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از قندار پیام فرستاده و نوشته طالبان و حکومت هرچی زودتر از جنگ دست کشیده و صلح را تامین کنند. خادمی از ولسوالی بالا مرغاب بادغیس پیام فرستاده و برادیو آزادی نوشته اگر دونالد ترامپ کامیاب شود نیروهای امریکایی بیرون شده و مذاکرات جاری صلح افغانستان ادامه خواهد یافت. عبدالعزیز غالب از المند نوشته جنگ امریکا در افغانستان کامیاب نبوده زیرا سطح خشونت ها کاهش نیافته. بصیر ایلمن از کابل پیام فرستاده و نوشته اگر انتخابات امریکا جنجالی شود بالای روند صلح افغانستان تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. و مخلص افغان از پکتیکا پیام فرستاده و نوشته دعا می کنم که جنگ و درگیری پایان یابد و مردم افغانستان بالاخره صلح واقعی را تجربه کنند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشن. 5:30 عصر به وقت کابل شد. نیمه دوم برنامه است. باز هم زرغونه منگل با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزارت داخلی افغانستان می گوید 13 تن از منصوبین حوزه سوم امنیتی کابل را به دلیل غفلت وظیفوی و در رابطه با حمله اخیر بر پوانتون کابل به تارنبالی معرفی کردند. در حالی که داعش مسئولیت حمله بر پوانتون کابل را پذیرفته، معاون اول رئیس جمهور افغانستان بار دیگر گفته است که یافته هایشان نشان می دهد که حمله اخیر کار طالبان بوده است. شیخ یوسف قرضاوی، یکی از عالمان معروف جهان اسلام، از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است در موقفهایشان نرمش بیاورند و در مسیر صلح گام بردارند. مقامات ولایت هلمند میگویند 7 جنگجوی مهم طالبان را در این ولایت گرفتار کردند. ایالت نوادا شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تا 5 نوامبر متوقف ساخته است. دلیل این اقدام در ایالتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور و جو بایدن رقیب دموکراتش در آن خیلی رقابت تنگ و تنگ دارند مشخص نشده. طرف های آذربایجان و ارمنی نژادهای درگیر در جنگ نگورنو قره‌باغ از ادامه زد و خورد ها در این منطقه و اطراف آن خبر دادند. این در حال است که وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف گفته که برای تامین آتش بس پایدار در منطقه جدایی طلب نگورنو قره‌باغ به یک مکانیزم نظارت نیاز است. و عملیات جراحی مغز دیگو مارادونا، فوتبالر معروف ازبق ارجنتین، با موفقیت سپری شد. مارادونا 60 ساله که زمان محتاط به مواد مخدر و الکل بود، در گذشته 2 بار از حمله قلبی هم متاثر شده بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر می شن. تشکر از امرویتان. اما پیش از نشر از این برنامه ها چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
سمی فیضی، ورزشکار رقابت‌های آزاد افغانستان، هفته آینده در امارات متحده عربی با رقیب ایتالیایی خود بازی می‌کند. این بازی در وزن 707 کیلوگرم در هتل بیچ جمیره دبی برگزار می‌شود. آقای فیضی از آمادگی کامل در این مسابقات سخن می‌زند. آقای فیضی روز گذشته هنگام سفر به دبی در یک پیام ویدیویی گفته است برای اشتراک در این بازی از دو ماه بدین سو تمرینات سخت را آغاز کرده و اراده قوی دارد که رقیب ایتالیایی خود را شکست می‌دهد. کارگاه آموزشی داوری زون شمال شرق فوتبال امروز در ولایت بدخشان پایان یافت. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت این کارگاه آموزشی به هدف شناسایی داوران برتر برای حضور و قضاوت در مسابقات باشگاه‌های افغانستان که به زودی برگزار می‌شود برگزار شده بود. آقای مشعوف میگوید در این کارگاه آموزشی که از 5 روز بدین سو آغاز شده بود، 30 داور از ولایات تخار، بدخشان حضور داشتند، با قوانین روز داوری دنیا فوتبال آشنا شدند. به گفته آقای مشعوف داوران ولایت کندز و بغلان به دلیل مشکلات امنیتی در مسیر را در این کارگاه اشتراک کرده نتوانستند. آقای مشوف اضافه کرد که در این کارگاه آموزشی علاوه بر آموزش قوانین داوری، از شاگردان امتحان آمادگی بدنی نیز گرفته شده و قرار است از داوران برتر این کارگاه آموزشی در رقابت‌های جام باشگاه‌های افغانستان در زون شمال شرق هم استفاده شود. و در رقابت‌های پریمیر هند تنها 4 تیم باقی مانده است: ممبئی، حیدرآباد، بنگلور و دلی از جمله تیم‌هایند که به مرحله دوم را پیدا کردند. در بازی شب گذشته تیم سن‌رایزرز حیدرآباد توانست که با 10 ویکت ممبئی ایندیانز را شکست بدهد. حیدرآباد با 10 ویکت ممبئی را شکست داد و جایزه بهترین بازیکن این رقابت‌ها را شهباز ندیم به دست آورد. فردا ساعت 6:30 عصر مرحله دوم رقابت‌های دیگر برتر میان تیم‌های ممبئی ایندیانز و دهلی کپیتالایز برگزار می‌شود. هر تیمی که این بازی را برنده شد به مرحله نهایی را پیدا می‌کند و تیمی که شکست می‌خورد باید تا روز جمعه انتظار باشد. و در بازی روز جمعه از تیم‌های بنگلور و حیدرآباد هر تیمی که موفق شد آن تیم روز یکشنبه هفته آینده در بازی نیمه نهایی را پیدا می‌کند که برنده این رقابت و رقابت‌های نهایی را پیدا می‌کند.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز، با امید این که از حوادث روزگار به دور بمانید، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را خدمتتان تقدیم می نماییم. موضوع این برنامه ما حقوق قربانیان نقض حقوق بشر است که کدام کاتگوری افراد شامل نقض حقوق بشر می شوند. قربانیان نقض حقوق بشر از کدام حقوق برخوردار می باشند؟ حقوق قربانیان در افغانستان چگونه است؟ آیا تطبیق می شه یا نمی شه؟ کمیسیون حقوق بشر در این راستا چی نقش دارد؟ پاسخ به این سوالات را در صحبتی که با آقای باز محمد آموزگار، رئیس دفتر صحاوی کابل کمیسیون حقوق بشر افغانستان انجام داده ایم می شنوید. خب آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید. میشه نخست بگوین که کدام کاتگوری افراد شامل نقض حقوق بشر میشون؟
در مجموع ما میتونیم عرض بکنیم که اشخاصی که یا قربانی ها اشخاص هستند، کسایی هستند که یا به صورت فردی یا به صورت جمعی در نتیجه واقع شدن جنگ یا مخاتمه مسلحانه یا درگیری های مسلحانه به حقوق اساسی افراد کتگوری یا افراد لطمه وارد شده باشه، آسیب وارد شده باشن و از نظر فیزیکی، روانی و اقتصادی آسیب دیده باشه، اینا رو ما قربانی گفتن میکنیم. همچنان اصطلاح قربانی رو میتونیم که شامل وابستگان اینمی افراد، بازماندگان افرادی که مثلا در درگیری ها از بین رفتن اینا و همچنین خویشاوندان نزدیک از افرادی که متضرر شده هم ما میتونیم که بگوییم.
در این رابطه میشه بگوییم که نقض حقوق بشر چی وقت اتفاق میفته و معمولا توسط کی نقض میشه؟
در درگیری هایی که مسلحانه ای که حالا چی در سطح بین المللی باشه چی در سطح داخلی باشه، به خصوص در سطح در افغانستان بیشتر این جنگ ها رو جنگ های داخلی یا منازعات غیر بین المللی به حساب میارن، از نقض حقوق قربانیان وقتی ما صحبت میکنیم، نقض حقوق بشر را اگر به صورت مشخص ما بیاییم مورد توجه قرار بدیم، میتونیم بگوییم این کار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به آن و یا نهادهای غیر دولتی، یعنی جریان حقوق مدنی سیاسی، حقوق فرهنگی، حقوق اجتماعی و یا حقوق اقتصادی از اینا مورد تجاوز قرار گرفته باشن، به اونا آسیب رسیده باشن، بنابراین ما میتونیم بگیم که اینجا نقض حقوق بشر اتفاق افتاده. و نقض حقوق بشر شامل رعایت نکردن این حقوق و همچنین ممانعت از برخورداری افراد و مردم از حقوقشان هم شامل نقض حقوق بشر میشه. پس وقتی ما میگیم نقض حقوق بشر، در اینجا به صورت مستقیم مخاطب دولت ها هست، به خاطر که دولت ها مکلفیت داره مطابق متعهدات بین المللی خود که از حقوق بشری مردم دفاع بکنه و قانون تطبیق بکنه. زمانی که در یک کشور، در یک جامعه قانون تطبیق نمیشه و دولت وظیفه خود را، مکلفیت خود را خوب انجام نمیده، اونجا بحث نقض حقوق بشر مطرح میشه. به صورت مستقیم زمانی هست که یک کسی توسط خود دولت، نیروهای دولتی یا حیاتشان از دست میره، کشته میشه یا مثلا مال و اموالش نابود میشه یا مثلا حقوق اساسی دیگه از اینا مورد تجاوز قرار میگیره یا مورد شکنجه قرار میگیره. اما زمانی که افراد دیگه و گروه های دیگه میان حقوق بشری افراد نقض میکنن یا تعرض میکنن، اگر دولت به این زمینه رسیدگی نمیکنه، بازم مخاطب دولت هست، مقصر دولت هست، به خاطر اینکه دولت مطابق قانون اساسی افغانستان و همچنان تعهدات بین المللی خود مکلفیت داره تا از حقوق مردم دفاع بکنه.
بله آقای آموزگار، بله میخواستیم در مورد ازی بگوین که قربانیان نقض حقوق بشر کدام حقوق را دارا میباشند؟
قربانیان نقض حقوق بشر دارای یک سلسله حقوقی هست که در اسناد ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده و این حقوق میتواند که دسترسی مؤثر و برابر این افراد و بدون تبعیض به عدالت باشه. یعنی قربانیان به صورت مؤثر و به صورت برابر و بدون اینکه تبعیض اعمال شود، که کدام قوم هست کدام قوم نیست، اینا به عدالت باید دسترسی پیدا بکنند. وقتی ما عدالت میگیم، عدالت حقوق عدالت شامل تحقیق در مورد قضایای نقض حقوق قربانیان هست که در مورد حقوق قربانیانی که نقض شده در جریان مقاسمات باید تحقیق همه جانبه انجام شود و همچنین عاملان نقض حقوق قربانیان، کسایی که حقوق قربانیان در جریان مقاسمات نقض کرده، اینا باید مورد شناسایی قرار بگیرن و به پنجه قانون سپرده شوند. اقدامات قانونی باید روی دست گرفته شود، یعنی مسئولین و عاملان نقض حقوق بشر باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. بخش دومی از حقوق قربانیان جبران خسارت هست. یعنی خساراتی که وارد شده به قربانیان نقض حقوق بشر، اینا به صورت مؤثر و به صورت فوری باید جبران شده. به خاطر اینکه این جبران خسارات وقتی ما ازش صحبت میکنیم در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و همچنین کنونسیون های مثل کنونسیون محو کله اشکال تبعیض نژادی، کنونسیون منع شکنجه و همچنین کنونسیون حقوق کودک امثال از اینا، اینا اثر بین المللی است که افغانستان، دولت افغانستان امضا کرده و طرف های متخاصم باید این را در نظر بگیرن و مطابق از جبران خساره بکنه و قربانیان مثلا نقض حقوق بشر و همچنین کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ فیزیکی و جسمی، اینا به صورت دوباره تداوی شوه و بازپروری شوند و همچنین اموالی که در جریان مقاسمات اینا تاراج شده، اینا دوباره صاحبانش برگردانده شوه و استرداد شوه و کسایی که از محل کوچ داده شده و بیجا شده، اینا دوباره به محل اقامتشون دوباره بازگردانده شوه و همچنین یک سلسله ضمانت هایی باید توسط طرفین متخاصم باید به وجود بیاید، ایجاد شود، دوباره اینمی نقض به حقوق قربانیان اتفاق نمیفته و حقوق از اینا نقض نمیشه. بخش سوم از حقوق قربانیان دسترسی به اطلاعات هست. اطلاعات در مورد نقض ها، اطلاعات در مورد از اینکه چه مکانیزم هایی برای جبران خسارت وجود دارد، چه مکانیزم هایی برای رسیدگی به اینمی موارد نقض وجود دارد. قربانیان حق داره که به این مکانیزم ها، به این سیستم ها، به این شیوه ها دسترسی پیدا بکنه.
بله. در اینجا میخواستیم بپرسیم که به نظر شما مثلا امی حقوق قربانیان آیا در اینجا چطور تامین میشه نمیشه؟
با توجه به این که اتفاقاتی که در این اواخر افتاده و در جریان زمین دوره جنگ اتفاقاتی که افتاده، متاسفانه اقدامات فوری و مؤثر و به موقعی که از جانب طرفین باید انجام شود و از جانب دولت انجام شود، یعنی کافی نیست. ممکن است که اقداماتی که از جانب دولت افغانستان انجام شده ولی کافی نیست، به خاطر اینکه ما امروز تعداد زیاد شهروندان میبینیم که در جریان درگیری ها جانشان از دست دادن، تلف شدن. آمارها و گزارش های نشان میده که توسط طرف های متخاصم و طرفین درگیر اونا جانشان از دست دادن، اموال و خانه شان از دست دادن، ملکیت شان از دست دادن و همچنین خساراتی که دوباره برای اینا داده شده و پرداخت شده و این خسارات به صورت مؤثر و به صورت فوری پرداخته نشده. عاملین از این ناقضین حقوق بشر که باید به پنجه قانون باید سپرده شده و قانون تطبیق شده، متاسفانه کمتر دیده میشه که اینا قانون اعمال شده و توسط قانون رسیدگی شده و به پنجه قانون سپرده شده باشه. به اون خاطر ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر در اواخر هستیم. به اون خاطر در طرفین متخاصم باید به این زمینه توجه جدی بکنیم.
وظیفه دولت افغانستان چیست که در این رابطه چی باید بکنه؟
به صورت مشخص گرچند هیچ افراد ملکی و افراد غیر نظامی از جمله یک سلسله قواعد بین المللی هست، طرفهای درگیر چی عضویت اسناد را داشته باشه نداشته باشه باید او را رعایت بکنه. اما بخصوص دولت افغانستان که به عنوان یک سازمان حقوق بین الملل عضوی از جامعه جهانی، اینا چون اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده، تعهد سپرده، پس بنابراین مکلف هست که یک سلسله اقدامات قانونی را در این زمینه انجام بده، قانونگذاری بکنه. خوشبختانه سلسله قوانین خوبی در این زمینه در این اواخر تطبیق شده، قوانین قانونگذاری شده، ولی این قوانین باید تطبیق شود از جانب دولت افغانستان.
آقای آموزگار، در رابطه با این که مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر چه تدابیر را اتخاذ کند تا از نقض حقوق بشر جلوگیری شود؟
دقیقاً کمیسیون مستقل حقوق بشر در هر زمینه‌ای که در اونجا افراد ملکی تلف شده در جریان جنگ، کمیسیون موضع‌گیری داشته، اصلاحیه‌های کمیسیون، موضع‌گیری‌های کمیسیون در سایت کمیسیون به شکل موجود هست. طرفین متخاصم به خصوص دولت افغانستان خواسته که در جریان منازعات افراد ملکی و افرادی که در جنگ دخیل هستند اینا را بهش آسیب نرسه و به اینا توجه جدی بکنه. همچنین از دولت افغانستان به صورت مکرر و مستمر خواسته که عاملین قضایای نقض حقوق قربانیان در مورد اصلاح پایگرد قانونی قرار بدن. موضع‌گیری های کمیسیون در اطلاعیه های کمیسیون به صورت صریح واضح و روشن هست و در همه اتفاقات افتاده کمیسیون موضع‌گیری داشته، هم از جامعه جهانی و هم از طرفین درگیر خواسته که به قربانیان نقض حقوق بشر، قربانیان جنگ توجه جدی بکنند که به اونا آسیب نرسد.
آقای آموزگار، یک جهان تشکر، ممنون. دوستان عزیز، صحبت را که با باز محمد آموزگار، رئیس دفتر صحاوی کابل، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در رابطه با حقوق قربانیان نقض حقوق بشر داشتیم، در همین جا پایان می دهیم. من مهریه انوری تا برنامه آینده شما را به خداوند لایزال می سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه حاضر در امتداد لحظه ها این موضوع را به بررسی می کنیم. افغان ها از چی زمان باورمند بعضی شگون ها اند؟
از آوان تشکل جامعه بشری در بین اقوام.
عوامل باورمندی به شگون ها در چی است؟
در اکثر کشلاق یک زن مویسفید یک واقعه سرش آمده که روزی دوشنبه برادری مثلا.
آیا شگون ها و باورهای مردم کدام سبغه دینی دارد؟
پیغمبر اسلام میگه جئتکم بشریه سهله سمحا بیضا لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا المنافق.
با رادیو آزاد باشید. دوستان شنونده، افسانه ها و قصه ها و باورها و شگون ها و سنت ها در هر ملت نشان دهنده رویاها، رازها و آرزوهای جمع یک ملت و بنیاد حافظه آنان را تشکیل می‌دهد. آنچی که در اثر گذر زمان و تغییر شرایط سیاسی، مذهبی و اجتماعی دستخوش تغییرات و تحولات می‌شوند. شگون ها که در ادبیات شفاهی افغانستان یکی از بخش های مهمی را در بر می‌گیرد، شامل عقاید و باورهای رازآمیز مردم درباره رویدادهای گوناگون زندگی از قبیل مبارک و شوم، میمون و نحس، سعادتمند و نکبت، خوشبختی و بدبختی، نیک و بد، خیر و شر، شادی و غم، روشنایی و تاریکی و امثال اینها می باشد. به گفته یک کارشناسان ادبیات، از ایامی که انسان خلق شده امراه با خرافات و باورهای ناپسند زیستند، اما گفته می شود در افغانستان این رسوم ریشه عمیق تری دارد و زنان نسبت به مردان بیشتر به این پدیده ها باورمندند. پروفیسور محمد آصف گلزاد، عضو سابق اکادمی علوم افغانستان، میگوید این فرهنگ عامه از آوان تشکیل جامعه بشری در بین ملیت‌های مختلف وجود داشته است.
فرهنگ عامه تا جایی که برای بنده معلوم است از آوان تشکل جامعه بشری در بین اقوام و ملیت‌های مختلف وجود داشته. مثلا امیال در جامعه ما معمول است که وقتی که یک کسی از خانه یک جای مسافر میشه، پشت سر از روی یک مقدار اوه مندازن. وقتی که مرغ بی وقت آزان میته میگه سرش قطع کنی که این شگون بد داره. یا مثلا وقتی در پیالتون شمع چای میباشه میگن که میمان است، میمان قد کوتاه یا قد متوسط یا قد بلند. چند در رقمی که میباشه. یا مثلا خانم ها دختر خانم ها وقتی خمیر میکنن خمیرشان میپره، میگن که میمون میاد خانه ما و ده ها امتو موضوعات دیگه که شامل فرهنگ عامه ما است. عمدتا امروز یک تعداد از این مسائلی که ما گفتم و امثال از یا کم رنگ شده و یک تعدادش هنوز هم با قوت و عظمت خود باقی است.
شریف نام مستعار زن باشنده کابل میگوید از همان ابتدای عروسی زنان بزرگ خانواده و به خصوص خوشویش برای او گفته است که لباس شویی در روز چهارشنبه و یا هم جروب کردن خانه هنگام شب و ناخن گرفتن دست و پا در یک وقت و انجام بعضی کارهای دیگر برایشان نحس است و بدبختی بار می آورد.
ناخن پای دستتان یک جای نگیرین که غم شدیتان در یک روز واقع میشه. چهارشنبه هم کالاشویی نمیشه. البته می کلانای ما خوشویای ما میگن که کالاشویی در روز چهارشنبه نشوین که شگون و بد داره. حتی میگن حضرت محمد که تیر میشه قفاوش در کالای زود میپره و این قسم گپا. این روزای چهارشنبه هم خوشوی ما نمیمانه که ما رخچوی کنیم یا مسافر که میره نگه که جارو نکنین که شگون بد داره. از این گپا دیگه در فامیل ما زیادتر.
گفته میشود این زنان تا حد به این پدیده ها ارزش قائلند که حتی این خرافات مانع انجام کارهایشان شده است. مریم باشنده ی ولایت تخار میگوید همیشه برای دخترانش گوشزد میکند که نباید جاروب را ایستاده بگذارند و یا هم چهارشنبه ها حمام بکنند زیرا شگون بد دارد، اما دخترانش قبول نمیکنند و میگویند که در کتاب هایی که آنان خوانده اند این کارها غلط گفته شده.
اینا فرما نمیگیره دختره زمانه دیگه کلگه در چی اختار خروش است دیگه چی بگیم جاروب ایستاده کوی نمانه گناه داره خوب نیست در خانه. ما میگیم از طرف شب ناخن بگیره گناه داره دیگه. ما میگیم چهارشنبه سرشویی نکنین گناه داره، خاطر میگیم شهید داره آدم گناه داره. کی چی میکنن گپ نمیگیرم. ما میگیم گپ را قص قدیم مانگی گپ را آدم میگاد حال دیگه کی حال میگن او کتاب دیت گپ کارا را نکنی این ناخن بگیره نفس میرسونه چطور نمیرسن حال دیگه کی گپ آدم میگیرن.
اما در کنار این زنان کسانی اند که به این پدیده ها باور ندارند و آنها این باورها را جزء خرافات میدانند. لیدا یک تن از محصلان پوهنتون کابل در این مورد گفت با مطالعاتی که دارد میداند این مسائل جنبه علمی و دینی نداشته و او هیچگاه به این گونه باورها اعتقاد ندارد.
مطالعاتی که در کل در این زمینه دارم که این مسائل تمامش هیچ اصلا جنبه علمی اصلا نداره، این عقیده انسان نشون میده و کسی که واقعا اگه در این راستا تحصیل کرده باشه به هیچ عنوان به همچون مسائل باورمند و عقیدتمند نمیباشه. ما جوانا زمانی که تحصیل میکنیم و به یک جای خود رساندیم که حداقل بتونیم که خوب از بد تفکیک بکنیم، باید میخوانمایی که نتونستن بنابر شرایط تحصیل بکنن تا بتونن می خوبه حق از باطل تفکیک بکنن و ما باید به منحص یک جوان کوشش بکنیم تا اینا را ریشه‌کن بکنیم از کشور.
پوهنیار عبدالله کاموال استاد پوهنتون کابل هم با رد این پدیده میگوید چیزی که اصل آن روی علم و منطق استوار نباشد قابل پذیرش نبوده، زیرا این همه باورها از دهن بیرون شده و در ذهن مردم جا به جا شدند.
از ما کده هندی ها بسیار به عقیده است، ایرانی از ما کده زیاد به عقیده است، حتی پنجابی های پاکستان از کده به حدی میرسه که شرک میکنه. در اکثر کشلاک و دهات در یک خانه یک زن موی سفید یا کلان خانه یک واقعه سرش آمده ده که روز دوشنبه برادر ما سفر میکرد و در سفر به مشکل مواجه شد. دیگه ما به روز دوشنبه سفر نمیکنیم، میگه روز دوشنبه برای ما و شما سفر خوب نیست. این خانواده به حالت خودش نمانده، 10 سال 20 سال 50 سال پس این خانه کلان شده و این نقل از یک خانه به دیگه خانه رفته، از دیگه خانه به دیگه خانه رفته. در حقیقت ایکولوژی گفای اوایی است و کدام گپی منطقی و علمی و دینی یا ارزشی نداره.
وی افزود این خرافات عادتها و باورهای باطل و بی اساسی است که در همه جامعه وجود دارد و میار برای شکل دهی زندگی شمار از انسانها شده است. اما پروفیسور گلزاد میگوید اکنون کاروان تمدن بشریت پیشرفت و اختراعات و اکتشافات رشد بسزایی کرده است، بنابراین دیگر بیشتر مردم به این باور نمی کنند که مثلا زمین بر سر شاخ گاو ایستاده و گاو بر پشت ماهی و ماهی در دریاست.
حتی در آخرین منطقی بدوی که ما بریم دیگه کسی به ایبا ورنیست که زمین سر شاخ گاو است و گاو در پشت ماییست و مایی سر دریاست، این را دیگه کس قبول نمی کنه. یا مثلا در قدیم مردم تو فکر میکردن خیلی که آفتاب، مهتاب و دیگه سیاره ها جمعن به دور زمین میچرخه و زمین استاد است، اما حالا دیگه این باور را دیگه کس قبول نمی کنه. یا مثلا در قدیم ها فکر میکردن که زمین خیلی مسطح است، اما حالا با کروی بودن زمین همه مردم باورمند شدن. امروز تمدن اکثرا این سوالا را حل کرده و جا خالی کرده. امروز تعداد عظیمی باورهای مردمی که البته ذخیره جامعه ماست، یک عده از فرهنگی های ما آستین همت بالا زده و یارا ثبت و ضبط کتاب ها کرده که یک وقت زمان جز تاریخ ما و جز فرهنگ ما می باشه، یک تعدادش به مرور زمان می بره و از بین میره و یک تعداد دیگه شم ما فکر میکنم تا وقتی که سیمرغ و کیمیا نامش باقی است اینا هم باقی خواهد ماند.
به همین ترتیب علمای دینی افغانستان نیز این گونه باورها و عقیده های مردم را خرافات و دور از منطق می دانند. مصاحبه ای را که همکارم شمیلا جاوید با دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون در این باره انجام داده است، این موضوع بیشتر واضح می شود. آقای کوثر در آغاز گفت عقیده اسلامی عقاید شفافی است که در آن این نوع ابهام وجود ندارد.
عقایدی که برگرفته از خرافات باشه او را مردود شمرده، از جمله می باورهای نادرست مردم که بدشگومی می گیرن و بدفعلی می گیرن در بعضی چیزا، این با اسلام هیچ رابطه نداره و اسلام مخالف ازی است، چون با عقل در تضاد است و هیچ عقیده ناب اسلامی با عقل در تضاد نیست. به می اساس شریعت اسلامی چنین باورهای نادرست را خرافی می دانه و ایرا باورهای غیر دینی تلقی می کنه.
خب در حالی که از لحاظ شرعی این خرافات گفته شده، اما قسمی که دیده میشه باز هم در اکثر مناطق افغانستان به این عقیده و باور هستند، چرا علت چی است؟
متاسفانه ما در سرزمین شرقی که زندگی میکنیم تکاثر ادیان بوده، هندویزم، سیک، بودایی، شمنی، کنفیسوس، اسلام، اینا همه ادیان بودن که در این منطقه به نحوی حکومت کردن و در این منطقه بودن و ما در همسایه بسیار نزدیک هند قرار داریم و هند مجموعه از ادیان است که مملو از خرافات گوناگون و توهمات و وهمه است. این توهمات و وهمه ها متاسفانه سر عقاید برخی ها تاثیر کرده و در همسایگی ما بعضی عقاید وارداتی از اونجاست و بعضی عقاید از قدیم الایام در بین مردم مانده، حتی قبل از اسلام مانده.
چی مشکلات به بار آورده میتونه؟
متاسفانه باورهای خرافی و باورهای نادرست چند شومیت یا چند نحوسیت داره. اولی که جامعه را به یک بی‌باوری، بی‌اعتمادی در یک فضای وهم و ترس میبره، از طرف هم عاطل و باطل ساختن مردم است. سوم هم بعضی از این باورها پرمصرف و پرهزینه است متاسفانه، باورهای خلاف شریعت، باورهایی که مصرف داره و هزینه داره و این چیزی را که شریعت اسلامی نامشروع قلمداد کرده در حقیقت همان اساسات تثبیت شده افعال جاهلیتی بوده که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از مبعوث شدنشان در مکه و رفتنشان به مدینه منوره اونجا مخالف از این بودن، یک سلسله بدشگومی ها و بدفعالی های داشتن. پیغمبر علیه الصلاه و السلام با همهش مبارزه کرد. پیغمبر علیه السلام میگه جئتکم بشریه سهله سمحا بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا المنافق. ای که شریعت واضح پیغمبر آورده، این باورها متاسفانه که جامعه را به عقب میزنه، جامعه را به یک توهمات و وهمیات میبره، زمینه را برای سحر و جادو مساعد میسازه و زمینه را برای عاطل باطل ساختن امورات اجتماعی مساعد میسازه. فهم دقیق از اسلام یگانه راه مبارزه با چنین اوهامات و خرافات و باورهای نادرست است. دوم، ترویج و تبلیغ اساسات دین که مسئولیت رسانه ها، علمای دینی، اساتید، معلمین و هر آن کسی که در جامعه به عنوان مسئول تلقی میشه مسئولیت و رسالت داره تا اساسات دین و همان مفاهیم والای اسلامی را به زبان مردم مطابق و فهم مردم برای مردم تبلیغ کنن تا مردم بتانن از این واهمه که امروز هستن از این برای
سرزا. تشکر است.
سلامت باشید.
بنابر اظهارات آقای کوثر باید زندگی مسلمانان بر بنیاد آنچی که اسلام گفته است استوار باشد، چون در هیچ یک از چهار منبع اسلام از این خرافات ذکر نشده است و دلیل علمی هم برای انجام آنها وجود ندارد. با امید روشن شدن بیشتر از خانه مردم در این مورد، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد خداوند یار و مددگار.
گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این هم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست کرونا دبیر ناست. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم. از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم. مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست کرونا.